بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ما هو التعارض المصطلح؟ التعارض المصطلح هو التنافي. گرچه این دو سطر را خونده بودیم ولی توضیح داده نشده بود. بله، هو التنافي بين مدلولي الدليلين، ولما كان مدلول الدليل هو الجعل فالتنافي المحقق للتعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي بين المجعولين او الامتثالين. خب، رسیدیم به باب تعارض یا باب تعادل و تراجح، یا به تعبیر ایشون بفرما که بله، تعارض الادله. در این تعارض ادله چند تا بحثه. اول به عنوان تمهید و مقدمه، بعدش به عنوان قاعده جمع عرفی رو بیان میکنیم، بعدش تعارض مستقر، بعدش تعارض بله حکم تعارض بر ذوی اخبار خاصه، تعارض مستقر بر ذوی دلیل حجیت، بعدش هم حکم تعارض بر ذوی دلیل خاصه. و اولا تقریبا در این بحث تا آخر کتاب موضوع مهم از تعارض، پس چی بهتر این است که ما اولا خود معنای تعارض را بدانیم. تعارض چیه؟ ایشون تعریف میکنه، میفرماید تعارض مصطلح تنافی بین مدلول دو تا دلیله، و مدلول دلیل هر دلیلی، ولما کان مدلول الدلیل هو الجعل، مدلول دلیل جعله. خب اینم که اصطلاحش رو بلدین که ما در احکام ما دو مرحله داریم، مرحله جعل داریم و مرحله مجعول داریم. جعل یعنی همو انشاء حکم، جعل حکم، اینو مرحله جعل میگن. مرحله مجعول یعنی مرحله فعلیت این حکم. خب اون وقت دلیلی که میگه سله یا دلیلی که میگه لا تسله، این مرحله جعل رو میگه. مرحله مجعول آلا این وجود فعلی شده یا نشده، نه، این کاری به مرحله مجعول و فعلیت نداره. و لذا تعارض مصطلح عبارت میشه از تنافی بین مدلول دو تا دلیل، و چون که مدلول دلیل جعله، پس تنافیه که محقق تعارضه. تعارض همیشه دو تا دلیل برخوردشون در عالم جعل باید باشه، اینه میگن تعارض. و این همون موضوع حکم است که در آینده ها احکامش رو بیان خواهد کرد. هو التنافی بین الجعلین دون التنافی بین المجعولین. بین مجعولین تنافیه نیست، بله، بین خود دو تا جعل تنافیه. کاری به مجعول نداریم که آیا تنافی هست یا نه. در تعارض اصطلاحیه که بله تعارض هست و موضوع احکام آینده خواهد بود، این همون تنافی بین دو تا جعلین است، نه اینکه تعارض عبارت باشه از تنافی بین مجعولین، یا تعارض عبارت باشه از تنافی بین امتثالین. چرا اینها تعارض گفته نمیشه؟ فقط اون تنافی بین دو تا جعلین را تعارض میگیم. میفرماید به خاطر لخروج مرتبه المجعول و مرتبه الامتثال ان مفاد الدلیل. دلیلی که آمده میفرماید لله علی الناس حج البیت یا الحج واجب علی المستطاع، این جعل وجوب حج کرده. اما این مجعول، آیا مجعول یعنی فعلیت وجوب حج؟ خب این تابع فعلیت موضوع، اگر مستطاع در دنیا پیداش فعلیه نشد، فعلی نیست. این که اما لله علی الناس حج البیت یا الحج واجب علی المستطاع، این دیگه نظر نداره که مستطاع موجوده، این حکم فعلیه یا حکم فعلی نیست. و همچنین مرتبه امتثالی، حکم امتثال می شود یا نه، دلیل کاری به این نداره، نظری به این نداره. مرتبه امتثال عن مفاد دلیل کما تقدم فی الحلقه السابقه، این هر دلیلی که باشد نظر به مرحله جعل دارد و نظر به مرحله فعلیت، فعلیت حکم تابع فعلیت موضوعش در خارج. اگر در خارج موضوع محقق شد، حکم این مجعول میشه، یعنی مرحله فعلیت میرسه. نشد، نه، خودی دلیل نظر نداره، هیچ دلیلی نظر نداره بر اینکه موضوع من در خارج موجوده، من فعلیم یا فعلی نیستم. خب اون وقت نکته دیگر اینه که میفرماید ولا یقع تعارض المصطلح الا بین الادله المحرزه، و اینم بدانن که واقع نمیشه تعارض اصطلاحی مگر بین ادله محرزه، ادله ای که کاشف از واقعه، لان الدلیل المحرز هو الذي له مدلول و جعل، برای دلیل محرز مدلول و جعل که یکشف این دلیل محرز عنه از اون جعل، و اما الادله العمليه و اما اصول عمليه المسمات بالاصول العمليه فلا يقع فيها التعارض، به تعارضی به این معنا واقع نمیشه بینشون فيها التعارض المذكور. چرا؟ اذ ليس للاصل العملي مدلول يكشفه، زیرا که نیست برای اصل عملی یه مدلولی که این اصل از او کشف کند، و نیست برای اصل عملی یه جعلی که این اصل یحکی عنه، حکایتی از اون جعل بکند، بل الاصل بنفسه حکم شرعی ظاهری، بلکه خود این اصل بنفسه حکم ظاهری شرعیه، نه اینکه این اصل کشف کند از یه جعلی. و حین ما نقول فی کثیر من الاحیان، هو اگر اینجوریه و حالا که در علم اصول و همچنین در فقه بین علما اصطلاح شده، میگن این اصل با اون اصل تعارض میکند، ما تعارض دارد ايشيه. وحينما نقول في كثير من الاحيان ان الاصلين العمليين متعارضان لا نقصد التعارض المصطلح، ما قصد نمیکنیم این تعارض اصطلاحی را که هر دو تا در مرحله جعل با هم تعارض داشته باشد، به معنی التنافي بينهما في المدلول که مرحله جعل، بل مقصود ما از تعارض اصلین تعارض به معنای لغوی مراده، بل التعارض في النتيجه، میگیم یعنی هر دو تا در نتیجه جعل قابل جمع نیستن، به این معنا میگیم این دو تا اصل با هم تعارض دارن، نه به معنای تعارض اصطلاحی. در نتیجه چرا با هم هر دو تا قابل جمع نیستن؟ لان کل اصل له نتیجه، برای هر اصل، برای اون اصل نتیجه است که اون نتیجه معلوله له، معلول برای اون اصل. مثلا در زمان غیبت راجع به وجوب نماز جمعه، بله استصحاب میگه وجوبه، بله براءت میگه وجوب نیست. خب اون وقت این دوتا نتیجه استصحاب منجزیت وجوب قبلیه که اون منجز بر ما، نتیجه اصالت البراءة تعذیر است از اون وجوب. خب این دوتا نتیجه با هم قابل جمع نیست، من حیث تنجیز و تعذیر، فاذا کانت النتیجه متنافیتین کان الاصلان متعارضین، از این جد میگیم این دوتا اصل با هم متعارضه، نه اون تعارض اصطلاحی. و کل ما کانا کذالک، و هم و هر وقتی که این دوتا اصل با هم همچنین با هم در نتیجه قابل جمع نبود، وقعت تعارض المصطلح بین دلیلیهما، واقع میشه تعارض اصطلاحی که همون تعارض در مدلول دلیلین باشد بین دلیل هر دوتا، نه بین خود استصحاب و براءت، بلکه بین دلیل استصحاب که روایت لا تنقض الیقین به شک باشد که خبر ثقه و دلیل محرزه، این لا تنقض الیقین به شک احراز میکند و کشف میکند و جعل میکند اصل استصحاب را، قاعده استصحاب را که همون وجوب ابقاء حالت سابقه باشد. و همچنین رفع عمالا یعلمون، خبر ثقه دلیل محرز کشف میکند از جعل براءت. مثلا من هنا نعرف ان التعارض بين اصل لوقوع التنافي بينهما في المدلول، ومن هنا نعرف ان التعارض بين اصلين عمليين مرده الى وقوع التعارض المصطلح، نه بين خود براءه استصحاب، بل بين دليل براءه ودليل استصحاب. وكذلك الامر في التعارض بين اصل عملي ودليل محرز، بين براءه فرض من بين استصحاب وخبر صيغه، فان مرده الى وقوع التعارض المصطلح بين الدليل الاصل العملي ودليل حجيه ذلك الدليل المحرز. این در حقیقت تعارض اصطلاحی، بله که تنافی در مدل باشد، بین دو تا دلیل حجیت واقع می شود. و هاکذا نعرف، و تا اینجا اینجور شناختیم ما که ان التعارض المصطلح یقوم دائما بین الادله المحرزه، اما در غیر ادله محرزه در اصول عملیه تعارض اصطلاحی وجود ندارد.
ثم إن الدليلين المحرزين إذا كان قطعيين فلا يعقل التعارض بينهما. اینم بدون به عنوان مقدمه و برای حکم تعارض که بین دو تا دلیل قطعی تعارضی وجود نداره، برای اینکه دو تا دلیلی که موجب قطع و ما قطع حاصل کردیم مع ذلک تعارض شده، یعنی قطع ما به وجود متنافیه، این امکان نداره. و کذالک لا بار لانه یؤدی الی القطع وقوع المتنافیین، و کذالک لا يتحقق التعارض بین دلیل قطعی و دلیل ذنی، که یک طرف دلیل قطعیه نص آیه مبارکه، خب این تعارض پیدا کنه با یک روایت ذنی، برای اینکه از این آیه مبارکه ما فرض اینه که قطع پیدا کنیم به حکم، هم دلالتش قطعی باشه نص باشد و هم خب سند قرآن که قطعیه، اون وقت وقتی ما قطع پیدا کردیم معنیش اینه که قطع به کذب اون طرف دیگر داریم، اونی که مقابل و منافی با اینه. لان دلیل قطعی یجب العلم ببطلان مفاد دلیل ذنی و زوال کاشفیته، خب وقتی کاشفیتی زائل شد فلا یکون دلیلا و حجتان، و اصلا نه دلیل نه حجیت دارد، لاستحالت الدلیلیه و الحجیه لما یعلم ببطلانه، برای اینکه محال دلیلیت و حجیت برای اون چیزی که علم ببطلانش داریم. خب پس تعارض اصطلاحی در کجا محقق می شود؟ خب توجه کن ها، و انما یتحقق التعارض بین دلیلین زنیین، همیشه تعارض باید بین دو تا دلیل زنی باشه. اگر شما اینجا اشکال کنید که همون طوری که قطع به وجود متنافیین محاله، امکان نداره ما قطع پیدا کنیم که دو متنافی موجوده، خب ظن به متنافیینم محاله، خب پس چطور بین دو تا دلیل زنی تعارض واقع میشه؟ خب جوابش معلومه که مراد ما از زن دلیل زنی نه اینکه مفید زن شخصیه، زن به فعلا ما به دو طرف تنافی زن پیدا کنیم به تحقق امکان نداره، مقصود ما از دلیلین زنین زن نوعیه، در دو تا دلیلی که مفید زن نوعی باشد تعارض امکان دارد و واقع میشد. و هذان دلیلان اما، خب حالا که دو تعارض بین دو تا دلیل زنی شد، این دو تا دلیلین زنین اما ان یکونا دلیلین لفظیین، هر دو تا دلیل لفظیه، مثل میگه سلی و لا تسلی، او غیر لفظیه، این هر دو تا غیر لفظیه، مثل دو تا تقریر معصوم. خب در باب حجت خوندیم، در باب سنت که سنت عبارت از قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم. بله فرض فرمایین که تقریر معصوم یه راوی چیزی گفت یا یه عمل را انجام داد، امام سکوت فرمود، این سکوتش تقریره و این حجت بر ما، او غیر لفظیین او مختلفین من هذه النهایه، یا این دو تا متعارضین مختلفین، یکیش لفظیه یکیش تقریر غیر لفظی مثلا. فان کانا دلیلین لفظیین، اگر هر دو تا دلیل لفظیه، مثل صلی ولا تصلی، ای کلامین للشارع، فالتعارض بینهما على قسمین، تعارض بین این دو تا دلیل لفظی دو قسمه. خب چجور دو قسمه؟ التعارض غیر المستقر و هو التعارض الذي يمكن علاجه، یعنی یک تعارضی است غیر مستقر، غیر مستقر به این معنا که در بدایت امر، در ابتداء امر که ما میبینیم بینشون تنافی و تعارض میبینیم، ولی وقت با دقت و تأمل وقتی اینه القای به عرف بکنیم میبینیم که اهل عرف بین اینها جمع میکنن، اون تو جمعش هم جمع تبرعی و بیقرینه نباشد بلکه معتمدن علا قرینه باشد. اینه میگن تعارض غیر مستقر که بحث جمع عرفی اینجا میاد. التعارض غیر المستقر و هو التعارض الذي يمكن علاجه، علاج و رفع این تعارض ممکنه به تعدیل دلالت احد الدلیلین، به سبب تعدیل کردن دلالت یکی از دو تا دلیل را تعدیل کنیم، یعنی چی؟ یعنی و تعویل کنیم دلالت یکی از دو تا دلیلین را به نحو ینسجم مع الدلیل الاخر، به نحوی که منسجم بشد با دلیل دیگر. این یکی مثل عام و خاص، مثلا عام با خاص خوب تنافی داره، اکرم کل عالمین ولا تکرم زیدن العالم، درباره زیدن العالم هر دو تا ابتداعا تنافی داره، برای اینکه لا تکرم زیدن العالم میگه زید عالم و اکرامش واجب نیست، اون اکرم کل عالمین به مقتضای ظهور اولیه و عموم و اطلاقش میگه اکرام زید عالم، ولی وقتی به عرف القا کنیم اهل عرف توجیه و تأویل میکنه عام را، میگه مراد از این عام غیر از زید عالم، بقیه افراد علما مراد، اینجوری میشه. بله، این یک قسم تعارض که این جمع عرفی. حالا ببینیم چی چیزا در جمع عرفی داخله. منتها این جمع عرفی باید با قرینه باشد، بدون قرینه جمع تبرعی می شود و جمع تبرعی هیچ گونه ارزشی ندارد. اونی که شیخ اعظم انصاری در در مکاسب فرمود ثمن العذره سحت ولا باس ببيع العذره، خب اینه، یکیش را گفت که مقصود عذره انسانه، دومی گفت مقصود عذره حیوان، خب یا عذره طاهر مثلا. خب اینجا قرینه نداریم، ما قرینه اگر نداشتیم میشه جمع تبرعی. جمع تبرعی رو چرا تبرعی میگه؟ برای اینکه این جمع است که متبرع کسی این جمع کرده و الا قرینه نبوده و این حجیت نداره، یعنی به مرحله ظهور اینها نیست تا برای ما حجت باشد. والآخر، اما اون که مهمه، التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العلاج، درش امکان علاج نداره، نه امکان عقلی، یعنی امکان عرفی با قرینه قابل جمع نیست، مثل سله ولا تسله. و الا عقلا امکان دارد که بگم مراد از سله یعنی در حالت عدم اغما، اما لا تسله یعنی در حالت اغما. ولیکن اینجا اینجور جمع، خب این نه قرینه ای نه هیچی نداشته باشد، این جمع جمع درست نیست و این ارزش و حجیتی نداره. التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العلاج، ففي حالات التعارض المستقر، در حالات تعارض مستقر بین روایت سله و روایت لا تسله، خب وقتی اینجور شد یسری التعارض الى دلیل الحجیت، قهرن سرایت میکنه تعارض به دلیل حجیت. اون دلیلی که گفته روایت سله حجته و اون دلیلی که گفته روایت لا تسله حجته، بین اون دو تا دلیل حجیت هم تعارض سرایت میکنه. چرا؟ لان ثبوت الحجیه لكل منهما كما لو لم يكن معارضا، اگر معارض نبود خب هم سله روایت سله حجت بود و هم روایت لا تسله يؤدي، حالا اگر هر دو تا الان هم حجت باشد این مؤدی میشود الى اثبات كل منهما. سله میگه وجوب صلات ثابته، حالا که وجوب صلات ثابته میگه عدم وجوب ثابت نیست. لا تسله میگه عدم وجوب صلات، عدم وجوب ثابته و وجوب ثابت نیست. فی وقت واحد نظرا الا ان كل منهما يثبت مفاد نفسه، مفاد خودش را ثابت میکند و ينفي مفاد الاخر و يبرهن ذلك و بله برهان میشه على استحالة ثبوت الحجتين، که هر دو تا فعلا حجت باشد، على نحو ثبوتهما في غير حالات تعارض، که اگر تعارض نداشت خبر ثقه چجور حجت بود، حالا که تعارض دارد امکان ندارد که حجت باشد. و اگر حجت نباشد پس یا دلیل حجیت روایت سله باید از بین ببریم یا دلیل حجیت لا تسلیخ، بالاخره بین دو تا دلیل حجیت هم این تعارض سرایت میکند. و هذا معنا سرایت تعارض الى دلیل الحجیه لوقوع التنافی در مدلول دلیل حجیت. اون دلیل اول میگه سلی حجته، سلی حجته یعنی وجوب ثابته. دلیل دوم میگه لا تسلی حجته یعنی عدم وجوب ثابته. و اما فی حالات تعارض غیر المستقر، و اما در حالات تعارض غیر مستقر، فیعالج التعارض، علاج میشود تعارض و تنافی از بین میره به سبب تعدیل المناسب، البته اون تعدیلی که مناسب باشه، نه دل بخواه هر جور خواستیم تعدیل کنیم روایت را. فی دلالت احده ما تصرف میکنیم از قبیل عام خاص، او کلیه ما اگر خرینهی بود، بله امر را حمل بر استحباب میکنیم، نهی را هم حمل بر جواز ترک مثلا. و معه لا یجری التعارض، خو اگر در خود این دو تا روایت ما عام و خاص را جمع کردیم دیگه به دلیل حجیت عام و دلیل حجیت خاص نوبت تعارض نمیرسه و سرایت نمیکنه الا دلیل الحجیه، اذ لا یبقى محظور فی حجیتهما معا بعد التعدیل. خب بحث در اینه که این تعدیل و این تصرف و این توجیه که تعارض از بین این دو روایت برود از بین برد، این تعدیل چجوریه؟ لا یجری جزافن، از پیش خود بدون قرینه بدون فهم عرف این جاری نمی شود. این جمع را جمع تبرعی میگه و انما یقوم على اساس قواعد الجمع العرفی. و قواعد جمع عرفی کدومه؟ التي اونچنون قواعد جمع عرفی که مردها جمیعا، مردش همش به اینه، الى ان المولا یفسر بعض کلامه بعضا، تفسیر میکند بعض کلامش بعض دیگر را، مثلا خاص تفسیر میکند عام را، امر. فاذا كان احد الكلامين صالحا، اگر یکی از این دو تا کلام صالح بود، لان يكون مفسرا للكلام الاخر، مثلا خاص صلاحیت دارد که تفسیر کند امر، جمع بینهما بالنحو المناسب، ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. این ظهور لفظی ظهور حالم همین است، ظهور حالم بله گاهی بینشان تعارض واقع می شود. اگر چنونچه امکان جمع بود جمع می کنیم، اگر امکان جمع نبود اون وقت چکار می کنیم؟ خب اون تعارض بین دوتا ظهور حال واقع می شود. مثلا فرض فرمانی، یه وقتی امام علیه السلام وضو گرفت مزمزه نکرد، یه وقتی دیگر دیدیم وضو گرفت و مزمزه کرد، مقتضای ظهور حال اول اینه که مزمزه در جزء وضوء واجب نیست، مقتضای دومی این است که مزمزه هم جزء وضوء و از اجزاء وضوء و واجبه. اینجا اگر قرینه بر جمع بود میگیم بله این حالت دوم که این امام علیه السلام مزمزه را انجام داده استحباب مراده. و این کانت دلیلان معن غیر لفظیین، اگر هر دو تا غیر لفظی باشد، دو تا تقریر باشد، تقریر معصوم او مختلفن، یکیش لفظی یکیش غیر لفظی، کانت تعارض مستقرن لا محاله. این مستقر لا محاله برای اینکه در تقریر که خب لفظی وجود نداره تا ما در این لفظ تصرف کنیم و توجیه کنیم، لان تعدیل انما یجوز فی حالت تفسیر و تفسیر و دلیل بدلیل، انما یکونو فی کلامین، کلامی باشد تا یکی تفسیر مفسر دیگری باشه اوماش به هما، یا ظهور حال باشد. و اما در تقریر که خب هیچ کدام اینها نیست، به مجردی که بین دوتا تقریر تعارض واقع شد تعارضش مستقره. فإن كان لفظيين، اگر هر دو تا دلیل معارض لفظیین، لوحظ نوع التعارض بينهما، اول ببینیم که نوع تعارض بین این دو تا دلیل چیه، آیا متعارض مستقر یا تعارض غیر مستقر، هل و هل هو مستقر او لا. و ان لم يكونا كذلك، و اگر هر دو تا لفظی نبود، فالتعارض مستقر على اي حال، این مستقر. و نوبت میرسه به احکام باب تعارض، ای به عنوان مقدمه. بله. والبحث في تعارض الادله، و بحث در تعارض ادله، يشرح احکام التعارض غير المستقر. بله، هم شرح میدهد احکام تعارض غیر مستقر را و هم شرح میدهد احکام تعارض مستقر را، معن هم غیر مستقر را که همون جمع عرفی باشد. یعنی در این خاتمه ای که گفتیم در تعارض ادله، این دو تا حکم این دو شی را بیان میکند، تعارض غیر مستقر احکامش چیه و اقسامش چیه، و تعارض مستقر احکامش چیه و در کجاها وجود داره. بله. خب یکی از اون مواردی که تعارض غیر مستقره، بله، وروده. شنیدین دیگه که ما چند چیز داریم، ورود داریم، حکومت داریم، تخصیص داریم. اینا رو ببینیم که کدام اینها داخل جمع عرفیه و کدام اینها داخل در باب تعارضه. الورود و التعارض، ما الفرق بین الورود و التعارض؟ و علی ذو ما تقدم، همینی که الان از باب تمهید و مقدمه بیان کردیم، نعرف، میشناسیم، ان الورود بالمعنى الذي تقدم في الحلقه السابقه، مقدم شد در حلقه سابقه، ليس من التعارض. اونی که در حلقه سابقه بیان کرد ورود رو، اینه که بله یک فرد حقیقی موضوعی دلیل اول را یا نفی کند حقیقتا یا اثبات کند حقیقتا. کردن. خب وقتی نفی کرد حقیقتا یا اثبات کرد حقیقتا، اینا دیگر با هم تعارضی موجود نداره. اون تعارض ابتدایی اگر دیده میشد، این با ورود اون تعارض غیر مستقره و از بین میرود. اینه که لیس من التعارض سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي، سواء ان كه خب قبلا ما اینجور شنیده بودیم که دلیل وارد همیشه فرد را از موضوع دلیل مورود حقیقتا خارج میکند، نفی میکند. ولی ایشون میفرماید نه، دلیل وارد گاهی نفی میکند یک فرد را، گاهی ایجاد میکند حقیقتا یک فرد را. اینم دلیل وارد گفته میشود. بله، فی موردهی لفرد حقیقی من موضوع الدلیل المورود، او یا اثبات میکند محققه، او نافیا در مورد دلیل وارد حقیقتا نفی میکند مر موضوع اون دلیل مورود را. اما فی الاول فواضحون، در جایی که محقق کند که اینجا هیچ گونه تعارضی وجود ندارد، خب جای شک و شبهه‌ای درش نیست. بله، در جایی که اثبات کند یک فرد را، مثلا دلیلی داریم بر این که افتا استنادن الى الحجت جائزه، مادام این حجت نداشته باشد خب افتا فتوا دادن جائز نیست. خب اما مع الاستناد الى الحجت فتوا جائزه، این دلیل اول، دلیل مورود. خب مادامی که دلیل دوم نیامده بود، خبر ثقه برای ما حجیتی ثابت نشده بود، ما نمیتونستیم طبق خبر ثقه فتوا بدیم، برای اینکه فقط جواز افتا استنادن الى الحجت، و الا در غیر این استناد الى الحجت اگر نباشه جائز نیست. خب دلیلی آمد گفت خبر ثقه حجتون، به مجردی که دلیل حجیت خبر ثقه آمد، یک فردی از موضوع دلیل اول محقق شد، یعنی الان جائز شد فتوا با طبق خبر ثقه، برای اینکه خبر ثقه حجت شد. موضوع جواز افتا چی بود؟ آقا استناد الی حجه، و این خبر ثقه هم حجت شد. این پر واضحه. خب بین هر دو تا هیچ گونه تنافی وجود نداره. بعد از آمدن حجیت برای خبر ثقه، دلیلی که میگه خبر ثقه حجته، هیچ گونه تنافی با دلیل اول ندارد. اما فی الاول و اما فی الثانی که دلیل وارد میاد، یک فردی از موضوع دلیل اول را نفی میکند. ای چی جور؟ فلان التنافی انما هو بین المجعولین، تنافی بین مجعولین، و تنافی بین فعلیتین حکمه، لا بین الجعلین، بین دوتا جعل تنافی وجود ندارد. فالدلیلان الوارد و والمورود كلاهما حجة في إثبات مفادهما، وتكون الفعلية دائما لمفاد الدليل الوارد لأنه ناف لموضوع المجعول في الدليل الآخر. بالي در صورتي كناف كنت مر فرد ديگر را، فرد فرماين از قبيل دليل آمده گفت إجارة در مباحات جائزة، جائزة که در عمل مباح کسی را اجیر بگیره، اجیر بگیره و اون اجیرم کار کنه، این اجاره صحیحه. خیلی خوب، بعد دلیل دوم آمده گفته که ادخال جنوب در مسجد حرامه. به مجردی که آمد دلیل دوم آمد گفت ادخال جنوب در مسجد حرامه، و الان جنوب رو ما نمیتونیم اجاره کنیم برای کنس مسجد. به مجرد آمدن دلیل دوم در مقام جل، هر دو تا درسته، هم صحت الاجاره فی المباحات، این اجاره صحیحه در اعمال مباح، و هم این که ادخال جنوب در مسجد حرامه، خب بین دو تا جل هیچ گونه تنافی وجود نداره. بین مجعولین اگر هر دو تا یک جا فعلی بشه تنافیه، که هم ادخال جنوب الان حرام باشد و هم اجاره الان صحیح باشد. ولی هر وقت که به مجردی که حرمت فعلی شد ادخال جنوب در مسجد حرام شد، اون وقت موضوع فعلیت اون دلیل مورود از بین می رود. بله، و تكون الفعلیت دائما. فالدلیلان الوارد و المورود کلاهما حجه فی اثبات مفادهما، جعل هر دو تا درسته، ولیکن و تكون الفعلیه دائما لمفاد الدلیل الوارد. بله، به مجردی که ادخال جنوب در مسجد حرمتش فعلی شد، اون وقت این ای فعلی میشه، چرا؟ برای اینکه به مجردی که ادخال جنوب در مسجد حرام شد، این نفی میکنه موضوع مجعول را در دلیل آخر. موضوع مجعول در دلیل آخر چی بود آقا؟ صحت اجاره. موضوع چی بود؟ در عمل مباح. این ادخال که حرامه، لذا این در این ادخال اجاره نمیشه. وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان أحدهم قد أخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر فلا تعارض بينهما، هیچ گاهی بینشان تعارضی نیست. إذ لا تنافي بين الجعلين ويكون أحدهما واردا على الآخر في مرحلة المجعول والفعليات، در مرحلة مجعول وفعليات. وهمچنين فرض فرمائن كي در چی؟ مثل دلیل وضو و تیمم، لواجد الماء وضو واجبه، لفاقد الماء تیمم واجبه. در مقام جل که بین هر دو تا هیچ گونه تنافی وجود نداره، فقط در مقام فعلیت بین هر دو تا تنافیه که هم وضو بهش فعلی و فعلا واجب بشه، وجوب وضو فعلی بشه به گردن این آقا، و هم وجوب تیمم. ولی هر وقت آب پیدا شد، دلیل اول دلیل وضو وارد بر دلیل تیمم میشه و موضوع فعلیت وجوب تیمم را نفی میکنه. خب وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه در موضوعش عدم فعلية مفاد الدليل الآخر، اگر عدم فعلية مفاد الدليل الآخر اخذ شده باشد که اون اگر فعلی نبود، اگر وجوب وضو فعلی نبود تیممه، و این وقت هیچگاهی فلا تعارض بینهما، بین دلیل تیمم و دلیل وضو هیچگاهی تعارض نیست. از لا تنافی بین الجعلین و یکون احدهما، که دلیل وجوب وضو باشد در صورت که آب پیدا شد، احدهما واردن علی الاخر، موضوع دلیل تیمم را از بین میبرد در مرحله مجعول و در مرحله فعلیت، نه اینکه اصل جعلش از بین بره. ثم إن ورود أحد الدليلين على الآخر يتم كما عرفت برفعه لموضوع، ورود أحد الدليلين بر دیگری تمام می شود همونطوری که الان شناختی، به سبب چی تمام میشه؟ به سبب رفع کردن و برداشتن موضوع بر این دلیل وارد مر موضوع دلیل مورود را بر می دارد. و این برداشتن و هذا الرفع على انحاء، و این رفع بر چند نحوه، منه ان يكون رافعا له بفعلية مجعوله، بمجرد که دلیل وارد مجعولش و حکم جعل شده اون حکم فعلی شد، موضوع دلیل مورود از بین می رود. بان يكون مفاد الدليل المورود مقيدا بعدم فعلية المجعول في الدليل وارد، بمجرد که حرمت ادخال جنوب در مسجد این حرمت فعلی شد، موضوع صحت اجاره از بین می رود. بفعلیت مجعوله رافع عنده، رافع موضوع صحت اجاره می شود بفعلیت مجعولش، بفعلیت حرمت ادخال مسجد در ادخال جنوب در مسجد. بان يكون مفاد الدليل المورود مقيدا بعدم فعلیت المجعول، مقید بر اینه که ادخال جنوب حرام نباشه، به مجرد که حرام شد موضوعش از بین میره، موضوعی صحت اجاره فی الدلیل المورود. این یک قسم اول. و منها ان يكون رافعا له بوصول المجعول لا بواقع فعلیته ولو لم يسيل. قسم دوم این است که بوده باشد رافع دلیل مورود موضوع دلیل مورود را از بین ببرد به وصول مجعول، نه به مجرد فعلیت. آخر میدونی فعلیت حکم همین تابع تحقق موضوع، موضوعش در خارج که محقق شد، الان جنوب هست، ولو ما ندانیم که این جنوب، علمم نداشته باشیم به حرمت، این حرمت ادخال جنوب فعلیه، ولیکن گای نه به مجرد فعلیت بر موضوع رو بر نمی داره، بلکه علاوه بر فعلیت حکم بر ما این حکم واصلم شده باشد. ان یکون رافعا له بوصول المجعول لا بواقع فعلیته ولو لم یسیل، ولو که واصلم نشده باشد. این دو قسم. قسم سوم که الان مثال هایش می خوانیم، و منها ان یکون رافعا له به امتصاله، نه تنها اون حکم دلیلی وارد فعلی شده، موضوع دلیل مورود از بین نمیره، به ما واصل شده، باز موضوع دلیل مورود از بین نمیره. اگر ما این دلیل وارد را امتثال کردیم، امتثال دلیل وارد موضوع دلیل مورود را از بین میبرد. فی ما لم یمتثل، فما لم یمتثل لا یرتفع الموضوع فی الدلیل المورود، در دلیل مورود موضوعش از بین نمیرود. خب مثال اول که با مجعول، فعلیت مجعول موضوع دلیل اول از بین میرود، دلیل حرمت و ادخال الجنوب فی المسجد الذي یرفع بفعلیته، بله به مجردی که فعلی شد ولو ما ندانیم حرمت را، ولی همین که جنوب محقق شد، بله این حرمت ادخال فعلی شده. یرفع به فعلیت مجعوله که همون حرمت باشه. وقتی حرمت فعلی شد چی رو برمیداره؟ یرفع موضوع صحت اجاره الجنوب، موضوع صحت اجاره جنوب را، للمکس فی المسجد از یجعلها اجاره علی الحرام، بینما موضوع صحت اجاره چی بود؟ اجاره علی المباح، این اجاره بر حرام میشه، لذا اون دلیل نفوذ اجاره اینه نمیگیره. و دلیل صحت الاجاره مقید به عدم کونها، به عدم این اجاره کذالک اجاره بر حرام نباشد. ای به فعلیت مجعول و به فعلیت حرمت موضوع اون از بین میبرد. و مثال ثانی دلیل الوظیفه الظاهریه الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان المشکل. مثالش یه دلیلی داریم لكل امر مشکل القرآن، هر امر مشکلی قرآنه. خب این دلیل است، موضوعش هم مشکل بودنه. خب در مقابل تا هنوز چیزی نداشتیم، مشکل بود که نماز جمعه واجبه یا واجب نیست. بعد آمد اصل عملی پیدا کردیم، یرفع به اصول مجعوله. خب اصل عملی میگه بله کل شیء لک رفع مالا یعلمون به وصول مجعوله عنوان المشکل المأخوذ فی موضوع دلیل القرآن. این اصل به مجردی که جعل شده و فعلی شده ولی به ما نرسیده، نه ما لکل امر مشکل برای ما منجزه، ولی یعنی برای ما محکمه، ولی به مجردی که اصل عملی برای ما رسید دیگه اون عنوان مشکل از بین می رود. اینه دیدیم که با وصولش دلیل مورود را که دلیل قرآن باشد از بین بود. اما مثال ثالث، مثال سوم که با امتثالش موضوع دلیل دیگری را از بین ببرد، دلیل وجوب الاهم الذي يرفع بامتثاله موضوع دلیل وجوب المهم كما تقدم في مباحث القدرات، گذشت در مباحث قدرت. فرض فرمایید که بله ازاله نجاست از مسجد و نماز، اول ظهر داخل مسجد شده میخواست نماز بخواند و اینجا دید که مسجدم نجسه. خب اینجا دلیل فرض میکنیم وجوب ازاله چون فوری اهم. خب اگر یه آقا مشغول نماز شد، مشغول ازاله شد، ازاله نجاست مسجد، اینجا موضوع فعلیت وجوب نماز از بین می رود. برای اینکه وجوب نماز الان مقیده، کل واجب در دنیا مقید فعلیتش بر این که واجب مزاحم اهم نداشته باشد. حالا ای چون واجب مزاحم اهم دارد و مشغول هم شده به امتثال، اون وقت اینجا دیگه وجوب نماز فعلیت نداره برای این آقا. دلیل وجوب الاهم الذي يرفع بامتثاله موضوع. و الا اگر مشغول ازاله نشد نماز بهش واجبه یا نه؟ بله بلا شبه این نماز بهش واجبه، موضوع وجوب نماز از بین نمیره. موضوع دلیل وجوب المهم کما تقدم فی مباحث القدرت. و قد یتفق التوارد من الجانبین، گاهی توارد از دو جانبه ها، اون دلیل وارد بر اینه، این دلیل هم وارد بر اونه. و بعض انحاء التوارد كذلك توارد از جانبین معقول و یأخذ مفعوله فی کل الطرفین، و در هر دو طرف اثر میکند، نتیجتا هر دو دلیل ساقط میشود. و بعض انحائه غیر معقول فیؤدی الى وقوع التعارض بین الدلیلین متواردین، بین دو تا دلیل متوارد گویا تعارض واقع میشود. بله چی نمیتواند؟ بله مفعول اخص یعنی نمیتوانه جا نمیفتد به عنوان وارد مورود. فمثال الاول اون که توارد از جانبینه و جا میفتد المثال الأول أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم الآخر في نفسه. هر كدوم مقيد باشد بر إنك حكم ديگر في نفسه نباشد. وحينئذ حيث إن كل من الحكمين في نفسه ولولا الآخر ثابت فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا فعلا. وهذا معنى إن التوارد نفذ وأخذ مفعوله في كلا الطرفين. تا إنجا ظاهرا که بس باشه. چند ورق شد؟